ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. امروز شنبه 28 دی 1398 هجری شمسی، 22 جمادی الاول 1441 هجری قمری و 18 ژانویه 2020 میلادی است. من ناصر صالحی توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری است بر خبرها. رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به تشییع با شکوه پیکر مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تصدیق کردند. آن روزی که ده ها میلیون نفر در ایران و صدها هزار نفر در بعضی کشورها به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان‌ها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان را شکل دادند، از ایام الله است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به پاسخ سپاه پاسداران تاکید کردند حمله موشکی سپاه به پایگاه امریکایی ها ضربه به هیبت ابرقدرتی این کشور بود. رهبر معظم انقلاب سقوط هواپیمای اوکراینی را بسیار غمبار خواندند و خاطر نشان کردند عده ای تلاش دارند یوم الله تشییع شهید سلیمانی و یوم الله موشکباران پایگاه امریکایی ها در عراق را از یاد مردم ببرند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی از جمله المنار، المیادین، المسیره و الجزیره سخنان رهبر معظم انقلاب را به صورت زنده پوشش دادند و سایر شبکه‌ها هم بیانات ایشان را به صورت گسترده انعکاس دادند. رئیس جمهور در پایان نماز جمعه با شکوه تهران به امامت رهبر انقلاب وحدت را کلید حل مشکلات کشور دانست و افزود امریکا هرچه در توان داشته علیه ما به کار گرفته است، اما با پشتیبانی مردم از مشکلات عبور خواهیم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم مهمترین نیاز امروز کشور را وحدت دانست. نمازگزاران سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از اقتدار نظام، دفاع قاطع از سپاه، تجدید میثاق با ولایت فقیه و شهدا به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و اظهار همدردی با خانواده جانباختگان سانحه هوایی راهپیمایی کردند. با کاهش سیلاب در سیستان و بلوچستان کمک‌های امدادی به آسیب دیدگان سیل در این استان سرعت بیشتری گرفته است. رئیس جمهور امروز در صدر هیئتی به مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان سفر می کند. جمعیت هلال احمر با اجرای پویش سیل مهربانی در مدارس سراسر کشور اعلام کرد آماده است کمک های هموطنان را به سیل زدگان برساند. وزیر امور خارجه در روز پایانی سفر خود در جمع اعضای اتحادیه صنایع هند در بمبئی سخنرانی و به سوالات بازرگانان و کارآفرینان این کشور درباره همکاری‌های تجاری دو جانبه پاسخ داد. آقای ظریف در مسیر بازگشت از هند به ایران در توقفی کوتاه در مسقط با وزیر خارجه کانادا دیدار و گفتگو کرد. رئیس سازمان فضایی ایران گفت طراحی ماهواره ظفر به پایان رسید و در هفته آینده به طور رسمی آن را تحویل خواهیم گرفت تا مقدمات برای پرتاب فراهم شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که در پی عارضه جسمانی حضرت آیت الله سیستانی صادر شد برایشان از درگاه خداوند متعال طلب شفای عاجل کردند. قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به وضع بسیار مناسب ذخایر کالاهای راهبردی گفت میزان ذخایر دو برابر نیاز کشور است. ارتش امریکا پس از حدود دو هفته پنهانکاری سرانجام اعتراف کرد 11 نظامی امریکایی به خاطر علائم ضربه مغزی ناشی از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق تحت درمان قرار گرفتند. اعتراضات ضد اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه تاکنون بیش از 3 میلیارد یورو به طور مستقیم به اقتصاد این کشور لطمه زده است. و مدارس برخی شهرستان‌ها در آذربایجان شرقی و زنجان امروز به علت برف و سرما تعطیل است. سازمان هواشناسی برای شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر بارش برف و باران پیش بینی کرده است. ممنون از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات یکم تا چهاردهم سوره مبارکه زخرف آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم والکتاب المبین. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا تهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را که ترجمه و توضیح اولین بخش سوره زخرف می باشد آغاز می کنیم. این سوره 43 سوره قرآن مجید بوده و از سوره های مکی محسوب می شود و شامل 89 آیه می باشد و محور اصلی بحث های آن در مورد انذار مردم از عذاب الهی است. کلمه زخرف که نام این سوره می باشد به معنای زیورهای نیک است و این کلمه در آیه 35 این سوره استعمال شده است. در فضیلت قرائت این سوره در تفسیر مجمع البیان از امام باقر علیه السلام روایت شده که هر کس بر قرائت این سوره مداومت ورزد خداوند او را از گزند جانوران در قبر و نیز فشار قبر مسون می دارد تا آنکه در روز قیامت در محضر عدل الهی بایستد. در آن هنگام این سوره به نزد او آمده و وی را به امر الهی به بهشت داخل می سازد. اینک به ترجمه آیاتی که تلاوت آن را شنیدید می پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، حامیم، قسم به این کتاب روشن، ما این کتاب را قرآنی عربی کردیم باشد که شما تعقل کنید و این کتاب در لوح محفوظ نزد ما و والا و فرزان است. آیات دوم تا چهارم سوره مبارکه زخرف به بیان این مطلب پرداخته است که قرآن نازل شده بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اکنون به همان کیفیت در دسترس مسلمانان است، مرحله نازله حقیقت برتر و والاتری است که از دسترس عقول مردم به دور است و خداوند متعال آن حقیقت بلند مرتبه را پس از تنزل دادن به صورت قرآن عربی به پیامبر وحی کرده است. شاید در این صورت جدید مردم بتوانند با بکارگیری عقل خود از حقایق و معارفی که در آن است بهره‌مند گردند. از این روز که دیده می شود در آیه دوم قسم به کتاب روشنی خورده می شود که آن کتاب روشن به صورت قرآن در آمده تا شاید مردم تعقل کنند. در آیه چهارم به توصیف آن حقیقت برتر که قرآن با تمامی عظمتش رقیقه آن است پرداخته و می فرماید که آن کتاب در ام الکتاب قرار دارد. ام الکتاب با توجه به سایر آیات قرآن عبارت از همان لوح محفوظ می باشد. در آیه چهارم دو صفت برای آن حقیقت برتر قرآن ذکر می شود، یکی صفت علی و دیگری صفت حکیم. صفت علی آن است که این کتاب بلند مرتبه تر از آن است که عقول مردم بدان دست یابند، و مراد از حکیم بودن آن این است که بسیط می باشد و دارای صور و آیات نمی باشد، بلکه یک حقیقت بسیط بیش نیست. و در واقع وجود این دو صفت است که باعث می شود آن حقیقت برتر دور از دسترس عقول بشری قرار گیرد، چرا که عقل در اندیشه هایش با مفاهیم و الفاظ سر و کار دارد و بدون وجود مفاهیم مختلف عقل قدرت بررسی و استنتاج نخواهد داشت. بنابراین چون حقیقت این کتاب برتر از یک سلسله مفاهیم می باشد و از طرف دیگر دارای اجزا نیست، عقل در درک حقیقت آن عاجز است. در ادامه آیات قرآن خطاب به مشرکین می فرماید: آیا گمان می دارید که ما ذکر را از شما برای آن که گروهی افراد کارید یک سر باز می داریم؟ و حالان که پیامبران بسیاری را در اقوام پیشین فرستادیم و آن اقوام پیامبری سویشان نیامد مگر این که او را مسخره می کردند، پس نیرومندترین ایشان را هلاک کردیم و داستان اقوام پیشین گذشت. مشرکان مکه به عنوان راهی برای مبارزه با پیامبر سعی می کردند با بیتوجهی و عدم اعتنابان حضرت و سخنان و آیات الهی باعث خستگی پیامبر و در نهایت توقف ایشان در تبلیغ رسالت الهی گردند. آیه پنجم به این گمان مشرکان پاسخ داده و می فرماید: اگر مشرکان گمان می کنند که با بیتوجهی و افراط در کفر می توانند کاری کنند که خداوند ذکر الهی را که عبارت از قرآن کریم باشد از میان آنان خارج سازد، باید بدانند که این گمان اندیشه ای باطل است و بهترین شاهد بر بطلان این اندیشه بررسی حوادثی است که در اقوام گذشته جریان داشته است. مشرکان به انواع مختلف پیامبرانشان را آزار داده و در کفر خود افراط می کردند. با این همه تا زمانی که حجت الهی بر آنان تمام نشده بود، پیامبران به دعوت و تبلیغ آنان ادامه می دادند. و زمانی که حجت بر آنان تمام شد، با آن که بسیار قوی تر از مشرکین زمان پیامبر اسلام بودند، به عذاب الهی گرفتار آمده هلاک گشتند. در ادامه آیات قرآن به استدلال بر ربوبیت خداوند پرداخته می فرماید: اگر از مشرکان بپرسی آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده است، گویند خدای نیرومند دانا آن را آفریده است. پیشتر در ضمن سوره های گذشته به هنگام بحث از عقاید مشرکان بارها تذکر داده شد که اینان منکر این که خداوند آفریننده جهان هستی است نبودند، بلکه اعتقاد داشتند تدبیر نظام هستی و اداره آن به دست خداوند نبوده، بلکه بتان مدبر نظام عالم می باشند. در آیه نهم قرآن این عقیده مشرکان را درباره خداوند نقل می کند و سپس در آیات بعدی به اثبات این مطلب می پردازد که اداره نظام هستی همچون آفرینش آن به دست خداوند تبارک و تعالی است و اصولاً به سبب فقر ذاتی که در هستی تمامی مخلوقات وجود دارد، هیچ کدام از این مخلوقات توان و تسلط اداری دیگری را نخواهند داشت، مگر آنکه به هنگام آفرینش خداوند متعال او را به نحوی آفریده باشد که توان تأثیر گذاری در مخلوقات دیگر را داشته باشد، و الا موجودی که نبوده و سپس به قدرت الهی ایجاد شده است، اگر آفرینش او به نحوی نباشد که مؤثر در دیگری باشد، هرگز نخواهد توانست چنین عملی را انجام دهد. از اینجا روشن می شود که در عقاید مشتکان تناقض وجود دارد، چرا که از یک طرف قائلند که خداوند هر موجودی را با سرشت مخصوصی آفریده و او را مؤثر در سایر موجودات قرار داده است، و از طرف دیگر معتقدند که خداوند در اداره نظام هستی نقشی ندارد. این تناقض گویاترین دلیل بر بطلان آرا و عقاید مشتکان می باشد. از این رو همون گونه که گفتیم، قرآن در آیات بعد به اثبات این مطلب می پردازد که خداوند مربی و مدبر نظام هستی است. قرآن در این باره می فرماید: خداوند است که زمین را بستر شما قرار داده و در آن راه ها اینها باشد که هدایت شوید. او همون کسی است که از آسمان آبی به اندازه نازل کرد و با آن آب دیار مرده ای را زنده گردانیدیم و همین گونه پس از مرگ از زمین خارج می شوید. همان که تمامی زوجها را آفریده و برای شما چیزهایی که بر آن سوار می شوید چون کشتی و حیوانات آفریده است تا بر پشت آنها استقرار یابید. چون بر آنها استقرار یافتید، نعمت خدایتان را به یاد آورید و گویید پاک و منزه است آن که این مرکوب را رام ما کرد و ما خود توان رام کردن آن را نداشتیم و براستی ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. از تدبر در آیات دهم تا چهاردهم روشن می شود که در این آیات قرآن گوشه ای از اداره نظام هستی را که به قدرت خداوند متعال صورت می گیرد برشمرده است. این که زمین برای انسان چون گهواره برای کودک است و وجود راه‌های زمینی و دریایی مختلف و نزول باران به اندازه معین و رویاندن گیاهان و درختان به وسیله باران، همه و همه نشانگر تدبیر نظام هستی به دست خداوند است که در این آیات به تناسب فهم مردم پاره‌ای از آنها برشمرده شده است. از اینجا روشن می شود که تدبیر هستی همچون ایجاد آن به دست خداوند است. البته باید توجه داشت آنچه که ناپسند و مذموم است و از زمره عقاید شرک‌آلود محسوب می شود این است که انسان موجودی را در تدبیر عالم در رتبه خداوند قلمداد کند، و الا اگر کسی مدبر حقیقی را خداوند بداند و آنچه که خود و دیگران از سر آزادی و اختیار انجام می دهند گوشه ای از تدبیر الهی بداند، دارای عقیده صحیحی است. و از این روست که می‌بینیم قرآن در آیات 12 و 13 چنین نقل می‌کند که صالحان به هنگام دعا ساختن کشتی و رام شدن حیوانات را به خدا منسوب می‌کنند، با آنکه کشتی به وسیله کشتی ساز ساخته و حیوان به وسیله رام کننده رام می‌شود. این بدان جهت است که صالحان و مؤمنان تمامی هستی و تمامی قدرت‌های موجود در آن را از سرچشمه قدرت الهی می دانند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات 1 تا 14 سوره مبارکه زخرف به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات این سوره می پردازیم، همه ی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگه دارد.
آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش بجز از وصل تو خوشنود نکرد. به نام او که بسیار عزیز است و حکیم. یاران همراه رادیو ایران، هموطنان خوبمون، سلام، صبحتون بخیر. باز هم یک شنبه دیگه در خدمتتون هستیم، شنبه 28 دی 1398. در بخش اول برنامه ها انشاءالله تا ساعت 14 همراهتون هستیم، دوی بعد از ظهر. من فاطمه حاتمی هستم، گوینده این بخش، همراه با زهرا صالحی تهیه کننده، هادی ابوالفضلی صدا بردار و لیلا سفری نویسنده. ازتون دعوت میکنیم اولین برنامه یعنی تقویم تاریخ رو بشنوید و امیدواریم فرصت داشته باشید که همچنان همراه ما باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز شنبه 28 دی سال 1398 هجری شمسی مطابق با 22 جماد الاولای سال 1441 هجری قمری و برابر با 18 ژانویه سال 2020 میلادی است. 22 جماد الاولای سال 1247 هجری قمری، 194 سال پیش، محمد علی پاشا والی مصر به منظور تصرف سوریه و فلسطین به این سرزمین ها حمله کرد. محمد علی پاشا در اوج ضعف دولت عثمانی و به جبران شکست نیروهایش در جنگ های یونان اقدام به این کار کرد. دولت وقت عثمانی به سبب مشکلات داخلی نتوانست ارتش خود را ساماندهی کند و نیروهای مصری به سرعت پیشروی کردند. سپاه تحت امر ابراهیم پاشا شهرهای مهم فلسطین مانند غزه، خان یونس، حیفا و یافا را تصرف کردند. ابراهیم پاشا بعد از مدتی کوتاه حمایت امیر لبنان را هم به دست آورد. هجدهم ژانویه سال 1852 میلادی، 168 سال پیش، فردریک لوفر، میکروبشناس و محقق آلمانی متولد شد. لوفر با وجود تنگدستی خانواده به تحصیل ادامه داد. لوفر پس از پایان تحصیلاتش در مؤسسه پزشکی به کار و تحقیق مشغول شد. فردریک لوفر بعد از سالها تحقیق سرانجام در سال 1880 میلادی با کمک همکارش موفق به کشف عامل بیماری دیفتری شد. به همین سبب باسیل دیفتری در علم پزشکی به نام باسیل لوفر خوانده می شود. دیفتری نوعی عفونت تنفسی حاد و بسیار مصری است و از زمان ورود میکروب به بدن تا بروز علائم بیماری بین 2 تا 5 روز طول می کشد. دیفتری پوست، گلو، قلب و دستگاه عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد. بیست و هشتم دی سال 1387 هجری شمسی، 11 سال پیش، دکتر احمد سیادتی، پزشک متخصص اطفال و ملقب به پدر معاصر طب اطفال، در ایران درگذشت. او در دانشگاه از شاگردان دکتر محمد غریب و شیفتی اخلاق، تقوا، شخصیت و توانمندی ایشان بود. از این رو در رشته اطفال تخصص گرفت و در همان مراکز بیمارستانی مشغول به کار شد که دکتر غریب به مداوای بیماران می پرداخت. دکتر سیادتی در دانشگاه تدریس هم می کرد و چندی برای گذراندن دوره‌های ویروس شناسی و یادگیری علوم آزمایشگاهی به آمریکا رفت. دکتر سیادتی در زمان حیات تصدی مشاغل مختلف را به عهده داشت و 9 رشته فوق تخصصی در زمینه بیماری‌های کودکان را در دانشگاه پایه‌گذاری کرد. از دکتر سیادتی 31 تحقیق ارزشمند در رشته بیماری‌های عفونی اطفال و 10 کتاب پزشکی بسیار مفید دانشگاهی به جای ماند.